شماست.
صبح شما به خیر. اگر تازه به ما پیوستید بهتون سلام میکنم از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر. صبحانه با خبر یک برنامه 90 دقیقه‌ای هست و حدود یک ساعت از برنامه ما گذشته، نیم ساعت دیگرش باقی مونده. اگه هنوز توی خونه هستید و خونه بیرون نرفتید با ما باشید تا بخشای بعدی رو بشنوید. اگر هم توی راه هستید صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که بتونید تا وقتی که به مقصد میرسید بخشایی از گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌های ما رو بشنوین. همونطور که گفتم صبحانه با خبر 90 دقیقه است و سر هر نیم ساعت هم البته میریم سراغ خبرها. نوشین الان اومد تو استودیو.
متشکرم آزاده. نخست وزیر تونس اعلام کرد که قصد دارد روز دوشنبه امروز یک کابینه ائتلافی در آن کشور تشکیل دهد. محمد قنوشی نخست وزیر تونس روز یک شنبه در بیانیه کوتاهی تشکیل دولت جدید را گشودن برگ تازه‌ای در تاریخ تونس خواند. نیروهای ویژه تونس روز یک شنبه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری این کشور با گارد رئیس جمهوری برکنار شده تونس به تبادل آتش پرداختند. روزنامه لوموند چاپ پاریس از ارائه کیفرخواست دادگاه ویژه ترور رفیع حریری در روز دوشنبه در دادگاه لاهه خبر داده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از وزیر کار لبنان از ارائه این کیفرخواست در روز دوشنبه را تایید کرده است. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که حزب الله و همپیمانانش از سعد حریری نخست وزیر لبنان برای تشکیل کابینه جدید حمایت نمی کند. دولت سعد حریری روز چهارشنبه پس از خروج وزیران حزب الله و متحدانش سقوط کرد. ژان کلود دووالیه دیکتاتور پیشین هایتی که در تبعید به سر می برد دیروز یک شنبه پس از 14 سال به کشورش بازگشت. دلیل بازگشت ناگهانی او هنوز روشن نیست. ژان کلود دووالیه ملقب به بیبی داک در سال 1971 هنگامی که 19 سال داشت قدرت را در دست گرفت، اما در سال 1986 میلادی یعنی 14 سال قبل پس از قیام مردمی در این کشور و همچنین اعمال فشار از سوی آمریکا مجبور به ترک هایتی شد. و یک خبر فرهنگی، فیلم شبکه اجتماعی یاد سوشال نتورک موفق به کسب جایزه بهترین فیلم در مراسم سالانه گلدن گلوب شد. این فیلم درام درباره چگونگی ایجاد شبکه اجتماعی فیسبوک و زندگی مارک زوکربرگ خالق این سایت در اینترنت است. جایزه گلدن گلوب یکی از جوایز معتبر در هالیوود محسوب می شود. برایان کوئن نخست وزیر ایرلند که دولتش با انتقادهای زیادی روبروست روز یکشنبه درخواست مخالفانش را برای استعفا رد کرد و گفت که از مقامش کناره‌گیری نمی‌کند. منتقدان آقای کوئن می‌گویند سیاست‌های دولت او باعث کسری بودجه ایرلند و نیاز آن کشور به کمک‌های بین‌المللی شد. برایان کوئن که ریاست حزب حاکم پیانا فیل را بر عهده دارد، پیش از احراز مقام ریاست جمهوری ایرلند در سال 2008 وزیر دارایی آن کشور بود. رابرت فورد روز یکشنبه به عنوان سفیر جدید آمریکا وارد دمشق پایتخت سوریه شد. آمریکا در سال 2005 میلادی در پی ترور رفیع حریری نخست وزیر لبنان سفیر خود را از سوریه فراخواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چند ماه پس از احراز پست ریاست جمهوری اعلام کرد که در راستای سیاست برقراری رابطه با دولت‌های مخالف واشنگتن به سوریه سفیر می‌فرستد. و خبر آخرین که یک سازمان مدافع حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی به طور متوسط یک نفر در هر 8 ساعت در ایران اعدام شده است.
متشکرم. در مورد این خبر آخر البته یک گزارش و گفتگوی مفصل هم داریم. ممنونم از نوشین سید حسینی. باز هم خبرها رو میشنوید کمتر از یک ساعت دیگه بعد از صبحانه با خبر. انتقاد از اعدام حداقل 47 نفر توی 16 روز اخیر در ایران. برخورد با بهائیان مقیم ایران ادامه داره. تهدیدها و فشارها این بار نسبت به بهائیان رفسنجان در کرمان. پایین اومدن نرخ رشد به خاطر تحریم‌های اقتصادی و تأثیرش بر زندگی مردم ایران. اینها بخش هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه از همینجا در رادیو فردا میشنوید. و باز هم اعدام و زندان و مرگ. یک سازمان مدافع حقوق بشری اعلام کرده که از ابتدای سال جاری میلادی یعنی در طول حدود 17 روز، شاید بشه گفت 16 روز گذشته، به شکل متوسط یک نفر در هر 8 ساعت در ایران اعدام شده. بر اساس مدارک کمپین بین‌المللی حقوق بشر، از روز 11 دی ماه تا امروز 47 زندانی در ایران اعدام شدند. مقر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در نیویورک هست و اعلام کرده که زندانیان سیاسی بیشتری با خطر اعدام در ایران روبرو هستند. درباره این اعدام‌های مختلف در استان‌های ایران و خطر اعدام برای بقیه زندانیان سیاسی از علیرضا کرمانی بشنویم.
افزایش تکان دهنده شمار اعدام ها در ایران، منتشر نشدن اسامی بسیاری از اعدام شدگان، روشن نبودن روند محاکمه ها، بیخبری وکیلان و خانواده های اعدام شدگان از زمان اعدام، فشار بر وکلا برای صحبت نکردن با رسانه های مستقل و بالاخره اعدام های مخفیانه، اینها نگرانی های کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران است که در تازه ترین بیانیه این نهاد حقوق بشری بازتاب پیدا کرده. بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر میگوید بر پایه منابع رسمی و موثق به آمار 58 تن اعدام شده در یک ماه گذشته دست پیدا کرده که از این میان 48 مورد را منابع رسمی هم تایید کرده اند. کمپین بین المللی حقوق بشر اضافه می کند با پیگیری های مستمر و بر پایه منابع معتبر در چند ماه گذشته به گزارش اعدام های زندان وکیل‌آباد مشهد پرداخته است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود
در این چند ماه صدها نفر دارن طور پنهانی و مخفیانه در این زندان اعدام میشن و ما بسیار نگران هستیم که این روند آمار تعداد اعدام ها در ایران رو که در بالاترین رتبه ها در سطح جهانی هست امسال حداقل دو برابر و حتی شاید چند برابر کنه.
بیانیه تازه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید نگرانی جدی درباره روند قانونی مراحل محاکمه و نیز اتهام‌های وارد شده بر اعدامیان وجود دارد، اگرچه مقام‌های قوه قضاییه میگویند جرایم اعدام شدگان نگهداری، حمل و قاچاق مواد مخدر بوده است. به باور این نهاد حقوق بشری در برخی موارد اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر تنها پوششی است بر علت اصلی بازداشت‌ها و مجازات افراد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر می‌افزاید بارها از دولت ایران درخواست کرده که اطلاعات لازم را درباره افرادی که به مجازات‌های سنگین از جمله اعدام محکوم می‌شوند منتشر کنند. تازه ترین بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر به اعدام‌های مخفیانه در برخی شهرها به ویژه در استان‌های مرزی اشاره می‌کند و اینکه صدها تن در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند. هادی قائمی درباره علت مخفیانه بودن برخی اعدام‌ها به رادیو فردا گفته بود
وقتی یک کشوری که تاکنون این همه اعدام میکنه یک دفعه در یک سال دو برابر بشه این اعدام ها، مثلا در برزیل وقتی که مردم بدونن در ایران این همه اعدام میشه و در یک سال یک دفعه دو برابر سه برابر شده، خب رئیس جمهور برزیل نمیتونه با اون روی خوش با آقای احمدی نژاد دیدار کنه. مردمش یک نگاه خیلی متفاوتی خواهند داشت. و بگذاریم از نهادهای حقوق بشری و کشورهای دیگه‌ای که خیلی به مسئله اعدام حساسیت داره.
نکته دیگری که کمپین بین المللی حقوق بشر بر آن انگشت گذاشته، فشار قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بر وکلای مدافع حقوق بشر است. این سازمان حقوق بشری از یک مورد هم نام برده و میگوید نسرین ستوده از وکلای برجسته است که همکنون خود زندانی است، چرا که او پس از اعدام موکلش آرش رحمانی پور در ماه‌های پس از انتخابات سال گذشته حقایقی را درباره پرونده موکل خود با رسانه‌های مستقل در میان گذاشته بود.
موضوع بعدی که میخوایم بهش بپردازیم نزدیک هست به موضوع گزارش علیرضا کرمانی که همین الان شنیدید. جامعه جهانی بهایی یک بیانیه منتشر کرده و در اون از حمله و آتش زدن چند مغازه و محل کسب بهائیان توی شهر رفسنجان در کرمان خبر داده. در این بیانیه اشاره شده که بعضی از بهائیان رفسنجان هم نامه‌های مختلفی دریافت کردن که در اونها بهشون هشدار داده شده که از ارتباط با مسلمونا پرهیز کنن. حسین قویمی از رادیو فردا با دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهائیان در دفتر سازمان ملل در ژنو صحبت کرده و از اون پرسیده که حملات علیه کسبه بهائی در رفسنجان از کی شروع شده؟
از اواخر ماه اکتبر سال میلادی گذشته تقریبا 12 تا مغازه ایرانیان بهائی تو رفسنجان بهشون حمله شده، آتش سوزی شدن، یعنی پشت سر هم. بعدن به تقریبا 20 تا از منازل و بازم مغازه ایرانیان بهائی تو همون شهر نامه دادن، گفتن که شما مواظب باشین چون که جزو فرقه زاله بهائیت هست.
خانم علایی، همینطور که اشاره کردین نامه‌ای هم به بهائیان در شهر رفسنجان فرستاده شده و از آنها خواسته شده که حتی با مسلمان‌ها دوستی نکنند. ممکنه درباره جزئیاتی که در این نامه اومده بیشتر به ما بگین؟
خب ببینید، در واقع بهشون گفتن که نباید هیچ نوع تماسی با مسلمانان داشته باشن و خب این یک مسئله غیر قابل قبوله، برای اینکه خب ایرانیان بهائی سالها هستن که در این شهر هستن و چطور ممکنه که هیچ نوع تماسی با بقیه ایرانیان نداشته باشن.
شما در همین نامتون هم اشاره کردین که تعدادی از مغازه های بهائیان آتش زده شده. آیا مغازه های خاصی رو آتش زدن یا هر نوع مغازه‌ای و چرا؟
معلوم نیست. ببینید، از مغازه‌هایی که ما میدونیم که آتش زده شدن، دوتا بودن که مغازه بودن که لوازم خانگی میفروختن، درستشون میکردن. یه مغازه دیگه مغازه بوده که لوازم کاغذ، مداد و اینجور چیزا هم هستن، ولی یک نوع خاصی تا جایی که ما میدونیم نبوده، یعنی در واقع مغازه مختلفی بودن.
خانم علایی، آیا مغازه‌داران یا کاسبان بهائی در شهر رفسنجان در این مورد به مقام‌های محلی شکایت کردند و به طور کلی واکنش پلیس و سایر دستگاه‌های مسئول در این زمینه چطور بوده، چی بوده اصولاً؟
طبق روش ایرانیان بهائی اصولاً همیشه اقدامات میکنن وقتی همچین اتفاقی براشون میفته، چون متاسفانه فقط این اتفاق در شهر رفسنجان نبوده و در شهرهای دیگه ایران همچین اتفاقاتی افتادن، ولی متاسفانه هیچ وقت جوابی یا پیگیری از طریق ماموران دولتی، چه پلیس چه شهرداری، دیده نمیشه.
گفتین در شهرهای دیگر ایران هم اتفاقات مشابهی رخ داده، در کدوم شهرها میشه اسم ببرید؟
مثلا این اواخر در کرج همچین اتفاقاتی افتاده، در شهرهای دیگه ساری، سمنان، یعنی واقعا متاسفانه یه نوع عملی هست از طرف کسان لباس شخصی در واقع که بعدن هیچ نوع پیگیری از نهادهای پلیس یا نهادهای دیگه‌ای متاسفانه نمیشه.
تو این گفتگو در مورد برخورد با بهائیان مقیم رفسنجان شدید، اما بریم یک موسیقی بشنویم، در ادامه یک ترانه بشنویم. ترانه انگلیسی زبان هست از گروه استرالیایی کات کوپی که حدود 10 سال پیش تأسیس شده و گروه محبوبی هم هست. Some people cling to what they know, but I woke up, now it's time to go. Ooh, I can hear it calling. Ooh, did you see me falling? Columns, that's the way to live. City's memory. که شنیدید کار یک گروه استرالیایی بود به اسم کات کوپی که حدود 10 سال پیش تأسیس شده و خیلی هم گروه محبوب و معروفی شدن. اما بریم سراغ مسائل اقتصادی روز ایران که فقط مسئله ایران نیست، گویا بعضی از رسانه‌های غیر ایرانی هم خیلی به این موضوع توجه می‌کنن.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، سلام بر شما، حالتون چطور آقای خاوند؟
خیلی متشکرم خانم اسدی، سلام میکنم به شما و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز فکر کنم بد نباشه در مورد تحریم ها کمی با هم صحبت کنیم. دلیل اولش این هست که نشست ایران با گروه 5+1 خیلی نزدیک هست و دلیل دومش این هستش که بعضی از منابع غربی عنوان کردن که این تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خیلی هم مؤثر بوده. شما به عنوان کارشناس اقتصادی فکر میکنید که این رسانه ها بر اساس چه ملاک هایی از تأثیر این تحریم ها علیه ایران یاد میکنن؟
تحریم های بین المللی اقتصادی همونطور که میدونین یا از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران اتخاذ شده و یا به صورت تضییقات اضافی از طرف بعضی قدرت ها مثل آمریکا و اتحادیه اروپا. منابعی که تأثیر این تحریم ها رو بر اقتصاد ایران مهم ارزیابی میکنند به 3 گروه تقسیم میشن. اول منابع تصمیم گیرنده غربی هستند، از جمله مسئولان ارشد سیاست خارجی آمریکا که بر کارا بودن تحریم ها تأکید کردن بارها. دوم بانک جهانی هست که در گزارش اخیر خودش زیر عنوان چشمنداز های اقتصاد جهانی نرخ رشد ضعیف ایران رو به تأثیر منفی تحریم ها نسبت داده، و سوم رسانه های غرب هستند، از جمله سالنامه اقتصادی روزنامه فرانسوی لوموند که زیر عنوان کارنامه جهان اوائل هر سال درباره اوضاع اقتصادی بین المللی منتشر میشه و در آخرین شمارش بر همین موضوع تاکید کرده. مهمترین ملاک مورد استناد هر 3 این منابع نرخ رشد ضعیف اقتصادی ایران هست که از دیدگاه این منابع عمدتاً ناشی از تأثیر منفی تحریم های اقتصادی بین المللی است.
با این نرخ رشد اقتصادی پایینی که اشاره کردی تو این منابع مختلف ذکر شده، شما فکر میکنید چه ارتباطی بین این موضوع و تأثیر منفی تحریم های بین المللی وجود داره؟
کشوری مثل ایران از درآمدهای قابل ملاحظه نفتی برخوردار هست و به احتمال زیاد مثلا درآمد ارزی کشور در سال 2010 تنها از محل صدور نفت خام بیشتر از 70 میلیارد دلار بوده. چرا ایران با وجود این همه درآمد ارزی در سال گذشته میلادی نرخ رشدش بر پایه ارزیابی های اولیه از 1.6% بیشتر نبوده که حدود 1/4 میانگین نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه است؟ پاسخ این پرسش از دیدگاه منابعی که به اونها اشاره کردم تحریم‌های بین‌المللی هست که سرمایه‌گذاری خارجی رو در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران به شدت کاهش داده، دستیابی ایران رو به تسهیلات بانکی بین‌المللی دشوار کرده و در بازرگانی خارجی کشور اختلال‌های جدی به وجود آورده.
آقای خاوند، این سوال شاید برای خیلی از شنونده های ما هم به وجود اومده باشه. پایین اومدن نرخ رشد به خاطر این تحریم های اقتصادی علیه ایران به شکل خیلی مستقیم چه تأثیری روی زندگی مردم ایران میتونه داشته باشه؟
تحریم ها همونطور که میدونین در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران اعمال میشه و سقوط نرخ رشد یکی از پیامدهای این تحریم هاست. پایین اومدن نرخ رشد به این معناست که سرمایه گذاری در بخشای مختلف اقتصادی کشور کم شده، کارخانه ها با ظرفیت تولیدی پایین کار می کنند، در مجموع گردش چرخ فعالیت در ایران کنتر شده. خب از نفس افتادن چرخ فعالیت بیشتر از همه بر بازار اشتغال تأثیر میگذاره و شمار بیکاران رو زیادتر میکنه. این مهمترین تأثیر مستقیم تحریم هاست بر زندگی مردم. تنها راه ممکن برای افزایش سطح اشتغال بالا بردن نرخ رشد اقتصادی است. برای رویارویی با معضل بیکاری نرخ رشد ایران باید دست کم به 8% برسه و این ممکن نیست مگر اینکه تنش‌ها در روابط بین‌المللی ایران از بین بره یا دست کم کاهش پیدا بکنه.
آقای خاوند، تا یک روز دیگه با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ خانم اسدی.
بعد از این خبرهای اقتصادی میخوام بریم در مورد یک موضوع هنری بشنویم. نقاشای ایرانی همیشه کارهای خودشون رو میبرن به دبی و گفته میشه که با استقبال جهانی هم روبرو میشن، اما یک نفر تابلوهای از زیورالات سنتی ایران رو به دبی برده که در واقع یک جور یادآوری گذشته های از یاد رفته ایران هم محسوب میشه. گزارشگر رادیو فردا از محل این نمایشگاه در دبی برای ما گزارشی تهیه کرده، سام هدا.
مهره‌ها، سنگ‌ها و گردنبندها نام نمایشگاهی است از کارهای نقاش ایرانی محسنی کرمانشاهی که همکنون در توتال گالری دبی به نمایش گذاشته شده است. در این نمایشگاه بیش از 40 اثر از محسنی دیده می‌شود که بیشتر آنها تصاویری است از زیورآلات سنتی ایران که در رنگ‌های زنده به روی بوم نقاشی آمده است. طبیعت موضوع اصلی کارهای محسنی است و در همین نمایشگاه هم تعدادی از مناظر طبیعی ایران به نمایش درآمده. محسنی درباره این نمایشگاه به رادیو فردا میگوید:
عمده ترین کارهای من دو بخشه. یه بخشش نگاهی تازه و جدید از زاویه دید خودم به سنگهای فیروزه و اشیای قدیمی که به عنوان زیورآلات مورد استفاده خانم ها می شده. مورد دیگرم طبیعت و بخشی از زندگی عشایر ایرانه.
محسنی در روز بیش از 12 ساعت کار می کند و پس از طی یک دوره 3 ساله کار طولانی بود که توانست به سبک آبستره مسلط شود و در تعدادی از تابلوهای این نمایشگاه این تسلط به خوبی نمایش داده شده است. او نمایشگاه های بسیاری برگزار کرده و سفرهای زیادی در پهندشت های ایران داشته است.
من 66 نمایشگاه باید باشه. از این 66 نمایشگاه بیشترش نمایشگاه هم انفرادی بوده و یه تعداد هم به شکل جمعی و گروهی داشتم. اغلبش در تهران ایران بوده، از شهرستان های مختلف ایران، مراکز استان اصفهان، مشهد، تبریز، عراق، سمنان و بقیه شهرهای دیگه. و خارج از کشور توی امارات داشتم، ترکیه داشتم، کویت داشتم، استرالیا داشتم.
نمایشگاه تابلوهای محسنی کرمانشاهی تا 11 بهمن ماه در گالری توتال دبی برپا خواهد بود. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
بعد از این گزارش فرهنگی و هنری که شنیدید اون هم در دبی، میخوایم بریم دوباره برمیگردیم البته به ایران، میخوایم بریم سراغ استانهای مختلف ایران در چهار گوشه کشور.
از چهار گوشه ایران
دوباره بهت سلام میکنم شهرام رفیزاده. بریم خبرهای استانی رو با هم دیگه بررسی کنیم.
درود دوباره بر تو آزادی اسدی و سلام مجدد به شنوندگان رادیو فردا.
آذربایجان غربی، ارومیه که این چند روز در صدر خبرها بوده، موضوع جدیدش این هست که نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی این سوال رو پرسیده که چرا باید یک ماشین 30 ساله حق تعدد در جاده رو نداشته باشه ولی یک هواپیمای 40 ساله مسافر سوار کنه.
بله، اظهارات آقای سلیمان زاکر در مجلس که خواستار استعفای وزیر راه ترابلی شده و سوالاتی هم در ارتباط با سقوط هواپیمای در ارومیه مطرح کرده، بازتاب وسیع در رسانه‌های استان آذربایجان غربی داشته. ایشون اعلام کرده که کوچکترین احساس مسئولیت این هست که وزیر راه ترابلی وقتی چنین حادثه‌ای روی داده از سمت خودش استعفا بده، اما آقای بهبانی این کار رو نکرده. ایشون همچنین از مقامات دولتی پرسیده که وقتی یک خودرو با کارکرد 30 ساله از دور خارج میشه، چطور شما به یک هواپیمایی که 37 سال و نزدیک 40 سال سابقه داشته اجازه پرواز دادین؟ و ایشون تأکید کرده که با کدام عقل مدیریتی چنین پروازهایی انجام میشه که منجر به این سوانح و حوادث تأسف‌بار میشه.
و در جنوب شرقی ایران ماجرای مانور اقتدار نیروی انتظامی تو سیستان و بلوچستان چیه؟
فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان گفته که ما برای اینکه آمادگی رزمی خودمون رو برای مقابله با تهدیدات و اقدامات معاندین نظام حفظ بکنیم، در روزهای گذشته یک مانور اقتدار برگزار کردیم در شهر زاهدان و برخی مناطق دیگه استان سیستان و بلوچستان و تعدادی رو هم به عنوان قاچاقچی و سارق و متهم و مظنون بازداشت کردیم که ایشون آمار بازداشت شدگان رو 621 نفر اعلام کرده. امام جمعه اهل تسنن زاهدان هم طی روزهای اخیر به مقامات کشور هشدار داد و از اونها خواست که طرح مانور نیروی انتظامی که کارت شناسایی از افراد میخواد رو طوری در استان سیستان و بلوچستان اجرا بکنن که موجب نارضایتی و اعتراض بیشتر مردم نشه.
چه خبر از حوادث استانهای مختلف در ایران شهرام؟
امروز دو تا خبر حوادثی دیدم که فکر کنم خوبه که مردم اطلاع داشته باشن. یکی این که روزنامه اصفهان زیبا گزارش داده که دو کودک، یکی پسر و یکی دختر، در اصفهان بر اثر تجویز و استفاده نادرست از دارو جان خودشون رو از دست دادن در بیمارستان لنجان. و مشابه همین حادثه هم در یاسوش طی چند هفته گذشته روی داد که اعلام شد پنیسیلین فاسد موجب مرگ 5 نفر شده بود. به هر حال این داروهای آلوده یا تجویزهای اشتباهی هم خطرساز شده برای مردم. خبر دیگر هم مربوط میشه به تلفات ناشی از گاز گرفتگی که در سطح استانهای مختلف گزارش شده. در شیراز 4 نفر جان خودشون رو از دست دادن و همچنین یک مدرسه که 27 دانش آموز یک کلاس بر اثر گاز گرفتگی دچار مسمومیت شده بودند. یکی از مدیران پزشکی قانونی هم اعلام کرده که طی چند هفته گذشته 261 نفر بر اثر گاز گرفتگی جان خودشون رو از دست دادن. به هر حال این میطلبه که مردم بیشتر هوشیار باشن در این زمینه.
به خاطر سرما بوده این گاز گرفتگی ها، درسته؟
هر چه که سرما رو به افزایش میره، یعنی شدیدتر میشه، مردم خب از گاز بیشتر استفاده میکنن و متاسفانه این حوادث هم بیشتر روی میده.
به امید روزی که خبرهای این چنینی رو کمتر از برنامه ما بشنوید، با شهرام رفیزاده خدافظی میکنیم. خبرهای استانهای مختلف ایران رو با هم دیگه بررسی میکردیم. مرسی شهرام، تا یک صبح دیگه.
متشکرم. منم روز بسیار خوبی برای تو و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو دارم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
این آخرین برنامه بود که در صبحانه با خبر دوشنبه شنیدید. باید باتون خداحافظی کنیم. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه بچه های رادیو فردا در بخش صبحانه با خبر با شما بودیم. هر جا که هستید روز خوبی رو در پیش داشته باشید. Thank you.